همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و بزرگوارانی که همینجا حاضر هستند تبریک عرض میکنم به نوبه خودم عید سعید قدیر رو و بهتر بگیم بزرگترین عید شیعیان و ولایت مداران رو خدمت شما بزرگواران من در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید، ممنونم از حضور شما. همونطور که عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت میدونن و بارها و بارها ما جناب آقای رائفی پور رو دعوت کردیم در برنامه هامون، برنامه های زنده و خدمتشون بودیم و شاید برخی از عزیزان حضار هم با بیان ایشون آشنا هستن. امشب عید قدیر خم رو پشت سر گذاشتیم، شام عید قدیر هست و انشالله من تا میگم شام یاد حرف شما
شامو گفت آقای رائفی
چی بگم آقا
آقا شما تا وارد تخصصی وارد بحث نشدی. خب من از حوزه خودم یه سوال از شما بپرسم آقا، میانه و نسبت شما با لبخند و شادی و طنز، چون مولا علی هم میدونید که خیلی به این صفت مشهور بودن.
خدمت شما عرض بکنم، اینو بعد از افرادی که با من سر و کله در واقع میزنن پرسید. من خودم آدم خیلی شوخی هستم.
خیلی خوب. من اصلا از لباساتون فهمیدم خیلی سفید و قشنگ و شاد.
یعنی کسایی که لباس سفید میپوشن شوخن؟
نه نه، نوعی شادی با خودش به همراه.
من نکته زیبایی هم فرمودن آقای رفیع، این که امیرالمومنین در صدر اسلام در میان صحابه متهم به شوخ بودن
و کثیر اللعاب.
آره، اونها چون خیلی بد اخلاق بودن و این کار امیرالمومنین رو ایراد میدونستن، در حالی که بله. من اعتقاد دارم کسایی که اهل خندرو نیستن و بزلگو نیستن مولاشون امیرالمومنین نیست، کسی دیگه است. حالا کی دیگه حالا من اونو نمیدونم.
خب جناب رائفی پور، امشب که خلاصه شام عید قدیر خم هست و جشن ولایت و امامت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو جشن گرفتیم، من همیشه تو این برنامه‌ها تو این دو سه روزه عرض کردم امروز روز ولادت امامت و ولایت هست و آغاز امامت و ولایت، هرچند وجود مقدس و نازنین نبی گرامی اسلام بارها و بارها به شکل‌های مختلف به عبارات مختلف ولایت امیرالمومنین رو معرفی می‌کردن، بیان می‌کردن، به مردم گوش زد می‌کردن، کد می‌دادن، اما دیگه اوجش در روز عید سعید قدیر خم امروز بود، اون هم در سال دهم ذی‌حجه، اون هم در صحرایی که نزدیک به 120 هزار نفر حداقل حالا اون چیزی که نقل کردن بودن از کسانی که در مدینه بودن، در مکه بودن و جزء صحابه بودن. امشب برای ما چی آوردید؟ از قدیر میخواید برای ما بگید انشاءالله؟
بله، خدمت شما عرض بکنم با توجه به اینکه حالا وقتم زیغه و من خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، اینه که من اعتقاد دارم شأن عید قدیر حقیقتاً آنچه هست ادا نمیشه و ما متوجه نیستیم، فکر میکنیم یه عیدیه مثل بقیه عیدها. نه خیر، این عید عید الله اکبره. بله. بنده دوتا عید رو برای شیعیان و کل مسلمانان، مسلمان واقعی، بسیار مهم میدونم، نیمه شعبان و عید قدیر رو. عید قدیر روزیست که باید جشن بگیریم که هدایت کامل شد، آخرین ورژن به قول امروزی ها از هدایت الهی رسید، آخرین آپدیت ها هم به قولی بله انجام شد، آنچه که به نوح وعده داده شده بود و من شیعته لابراهیم، به حضرت ابراهیم وعده داده شده بود، به حضرت عیسی علیه السلام وعده داده شده، به پیامبران و اولوالعزم حضرت موسی، این بود که یک همچین روزی دین کامل خواهد شد. مثل امروزی شما من بخوام بگم مثل یک نرم افزاریه که برای هدایت انسان لازمه و آخرین آپدیتش اومد و با این آخرین آپدیت تا آخرین روز قیامت هم همین بود خواهد بود، حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، حرامش هم حرام تا روز قیامت. حالا متاسفانه عده اومدن ویروس نصب کنن توی همچین روزی، یعنی ویروس وارد کنن اما نتوانستن. یریدون لیطفئ نور الله و افواهم و الله متم نوری
چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پر کند
ریشش بسوزد.
هم ریش و هم ریشه.
بله، این اتفاقاتی هم که داره میفته، من را زیاد بنا ندارم کام مردم رو تلخ بکنم، اما حقیقت شادی از نظر بنده اینه که یک انسان دلشو به دست خدا، یک شعر زیبایی ما داری میگه غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. در روز عید قدیر ما روایت هایی هم داریم که فرمودن اهل بیت که ما اهل بیت داغ دلمون تازه میشه، که چرا از اکثریت مردم این نرم افزار هدایت گرفته شد. از این حیث باید افسوس خورد. اما شعری که برادرمون خوندن حقیقتا همینه. روز به روز هرچه میگذره حجت داره تمام میشه، بر مریدان و محبان اهل بیت داره اضافه تر میشه، این محبت هم کیفیتش داره میره بالا. قبلا میدیدی مردم 40 تا 60 بودن از 0 تا 100.
بله.
میدیدی طرف ماه رمضان و ماه محرم این دوز دین مداریش میرفت بالا، روزهای دیگه خورده میدیدی کم میشد. اما الان واقعا با این قربالهایی که داره صورت میگیره، با این حجتهای آشکاری که داره تموم میشه بر مردم، همه به حقیقت امیرالمومنین دارن میرسن. آدم وقتی این اتفاقات و این انحرافاتی که در اسلام بعضی ها به وجود آوردن و اسمش هم میخوام بذارن یک نوع ورژن از اسلام، در حالی که اینها اسلام نیست، اینها ویروسه، وقتی اینها رو آدم نگاه میکنه 1000 بار میخواد بگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین و ائمه المعصومین. یک واقعیت و یک حقیقته. بنده هر بار که این مفتی های وهابی رو میبینم، این مفتی های نفتی وهابی رو میبینم،
مفتی های مفتکی،
مفتی های مفتکی نفتی
هم دارن، مفتی هم توی مفتکی
تبعات داره فرمایشاتشون. بعدا من
تبعات جهانی داره.
خدمت شما عرض بشم که آدم واقعا افتخار میکنه که با قال امیرالمؤمنین ها دینشو پیدا کرد، با قال صادق و قال الباقر دینشو پیدا کرد. شما برید تمام کره زمین رو بگردید، در تمام ادوار تاریخ، اصلا مسلمانیمونو بیاییم بذاریم کنار، بسم الله،
بله،
گبر، یا آدم بیدین، یک نگاه غیر دینی داشته باشیم. شما بگردید اگر یک حاکم، یک پادشاه، یک امپراتور عادلتر از علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا کردید، بنده مشتریم، بیارید.
و بی اعتنا به قدرت.
بله، انوشیروان عادل که دیگه اسم گرفت، وقتی یه کفاشی رسید بهش گفتش که من کل به قول پوتینای سپاه تو من درست میکنم، بذار بچه‌م درس بخونه. گفت نه. یعنی باز همون سیستم طبقاتی رو راند. و بی اعتنا به قدرت به معنی واقعی کلمه، براش هیچ فرقی بین فرزند خودش و فرزند کسی دیگر نبود. بین یک پیرزن یهودی که تحت ذمه اسلام بودن با اون کسی که توی کوفه تو پایتخت امپراتوری، حالا به معنی بدش نگیرن دوستان، میخوام وسعت سرزمینی رو بگم، این واقعا فوق‌العاده است. امیرالمومنین سیاه‌چال‌ها رو آورد روی زمین و زندانی‌های حضرت برید نگاه بکنید میبینید عموما اقتصادی بودن، یک عجیب غریب بوده اصلا در دوران. این باعث میشه امثال جرجرداک‌هایی که اصلا مسلمان نیستن بیان جملات عجیب غریبی بگن. بله، میاد میگه که مادر دنیا از زادن همچون علی ابن ابی طالب عقیم شده است. میگه مگه ممکنه علم احتمالات هم بیاری وسط؟ امکان نداره. علی یک حادثه بود، یک اتفاق بود، امکان نداره یه علی دیگه بیاد روی زمین. یعنی ما حتی لازم نیست حتی واقعا نگاه دینی داشته باشیم، بگذارید کنار نگاه عقلی داشته باشید، که البته کلا ما حکمه به العقل حکمه به الشرع فرقی نداره، اما با این وجود شما یقین بکنید مثل امیرالمؤمنین تکرار نشده. به قولی امیرالمومنین برازنده ایشونه. این من خیلی جاها اصلا نام مبارک حضرت رو میخوام ببرم میگم حضرت امیر، اصلا امارت مال ایشون، بله، فقط حیدر امیرالمومنین است. من یه نکته رو عرض بکنم، ببینید بزرگواران ناراحت نشید از امروز وقتی میبینید عده تکفیری خودشون رو مسلمون نامیدن، عجیب نیست. به یک عده مقدس نما که از غذا تو سجادم خوابشون میبره و دم از خدا و پیغمبر میزنن، اینا خودشون رو مسلمان بمونن، عجیب نیست و جدید نیست. و از اون طرف هم اینطور نبینید که یک عده که هدف وسیله رو توجیه بکن و دنبال تجارت و لهو و لعب باشن، برگردن بگن ما مسلمونیم. امیر مؤمنان با این دو گرایش از اسلام جنگیده و اینها رو مسلمان نمیدونسته. امیر مؤمنان همونطور که با معاویه می جنگه که نماد اسلام پراگماتیسته، اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلامی که برای رسیدن به قدرت هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، بله ماکیاولیستن، اخلاقو میذارن کنار، از طرف دیگر با این که میشه اسلام سفین، با اسلام نهروان و اسلام خرمقدس ها و مقدس نماهای جاهل و بیشعور هم میجنگه. امروز هم شما نماینده‌های این دو تا اسلام رو دارید میبینید در خاورمیانه، یکی ترکیه که یک اسلام لایک و سکولار داره ارائه میده، اسلامی که دروغ میتونه راحت بگه، اسلامی که میتونه از داعش حمایت بکنی و از اون طرف هم بیا تو ائتلاف ضد داعش مثلا باشی، از اون طرف هم اسلام سعودی ها. اگر روزی ما جمهوری اسلامی با این دو نوع اسلام مشکل نداشتیم، یعنی با اسلام ترکیه و اسلام آل سعود، بدانید ما یکی از همونا شدیم. و بابت این مخالفت ها افتخار بکنید، هر چند هزینه داره. ببین آدم عاقل به زور دنبال هزینه نمیگرده ها، عرضم این نیست خب، اما یک سری از این هزینه ها اجتناب ناپذیره. علوی بخوای بمانی، حیدری بخوای بمانی، لاجرم اونها سراغت میان. و شما میبینید در ظاهر باید اسلام مدل ترکیه و اسلام مدل آل سعود با هم در تضاد باشن، چون یه اسلام سکولار و لایکه، این یک اسلام به قول امروزی ارتدوکسه، اما میبینید هر دو سر بسیاری از مسائل با هم اشتراک دارن.
تبریک گفتن مدیریت آل سعود و
مثالی که بنده میخواستم بزنم میشه فهمم. وقتی اردوغان میاد اینو تبریک میگه، وقتی در حمایت از داعش و تکفیری ها عین همن، این یعنی الحمدلله اسلاممون علوی است تا الان. و اصل ماجرا هنوز همینطور باقی مانده و داریم پیش میریم و این رو نباید فراموش کنیم. این دوتا گرایش انحرافی که به اسم اسلام دارن، به قول خانش های غیر حقیقی از اسلام، همیشه باید مواظب به اینها باشیم، نه به دامان این طرفی بریم نه به دامان اون طرفی. اینا دو لبه یه قیچن که دست یک نفر هستن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای رفی. نکته ای هست؟
نه خیلی ممنون، دست شما دادن. حالا یه قسمت دیگه هم قرار در
خدمت ما ان شاء الله، یه بخش دیگه هم خدمت آقای رایفی پور هستیم. من یک سوال خیلی کوتاه بکنم و بپرسم آقای رایفی پور، با توجه به اینکه ما کارهای شما رو، حالا هم جلساتی که داریم و تو دانشگاه تو جاهای مختلف برای جوانها به ویژه که خیلی هم مشتاق صحبت‌های شما همیشه هستند و دنبال این هستن کلیپ‌های شما رو تهیه کنن ببینن و انتشار میدن، امروز یک جوان بچه شیعه بخواد شیعه حقیقی و واقعی بمونه، اگه بخواد چند تا معیار، یه چند تا فاکتور برای ما بگید که توی مسیر ما باشیم، تنها اسمی و شناسنامه‌ای نباشه که البته اون هم برای خودش عزتی است، افتخاری است، اما نه این معرفته برسه به اون درجه عالی و والی خود، والای خودش.
چشم. خدمت شما عرض بکنم که حالا اون عزیزانی که نمی‌بینن اون جلو به من گفتم 5 دقیقه دیگه. من کلا مدلم اهل شفاف سازی. خدمت شما عرض بشم که منم پس مجبورم حد اکثر توی 4 دقیقه جواب بدم، یه دقیقه خدافظی کنم.
خواهش می‌کنم.
محضر شما عرض بکنم، خیلی نکته کلیدی فرمودن. ببینید خیلی‌ها میان همین الان من این بغل نشسته بودم، یه جوان اومد گفت آقا ما چیکار کنیم حالا؟ این خیلی سوال خوبیه. ببینید یک شیعه بنده اعتقاد دارم باید متناسب با زمان خودش تربیت بشه. این که معصوم فرمود فرزند زمانت باش، خود حضرت امیر هم میفرمودن، فرماش از حضرت امیره، یعنی چی؟ یعنی این که یک روزی لازم شما کلاشینکوف بلد بشی به بازگو بسته کنی، هنوزم لازم هست یاد بگیری، اما امروز چه دانشی هست که شما باید سراغش بری و به روز باشی؟ ببینید 11 تا امام ما به شهادت رسیده، چه ترور خونین یا ترور توکسینی و سمی. دلیلش میدونید چی بوده؟ این که ما تربیت درست نشده بودیم برای حفظ جان امام زمانمون، بلد نبودیم وقتی امام زمانمون داره نماز میخونه، خب دو نفر محافظ وایستید، چرا همه تون اقتدا میکنید؟ اینجا اون محافظ وایستادن چه بسا از اون اقتدای نمازه ثواب بیشتری هم داشته باشه، اما یاد گرفتیم، اما هزینه‌اش سنگین بود، علی از دست دادیم، بلد نبودیم، عده و عده نداشتیم، امام زمانمون 14 سال تو زندان انفرادی بود. الان شیعه به اون عده و عده رسیده. امروز شما میبینید با یک نکته‌ای که رهبر کشور ما پیرامون این بحث حجاج میگه، اصلا معامله عوض میشه خب و معادله میچرخه. خب این یعنی چی؟ یعنی الان توان حمله نظامی به ما ندارن. اما میخوام عرض کنم خدمتون، امروز عرصه جنگ همش نظامی نیست. امروز باید سواد رسانه‌ای خودتون رو ببرید بالا. یه دونه کلیپ برات فرستاده میشه، یه خبر برات فرستاده میشه، میبینی بازی میخوری، سر در نمیاری. من عرض کنم خدمت شما، سوریه رو با همین کلیپ‌ها و عکس‌ها ریختن به هم. کلیپ میومد آقا نمیدونم مثلا ارتش بشار اسد دارن یکی رو میزنن فیلمم دارن میگیرن، بعد همون فیلمم میان پخش میکنن، انقدر نادونن مثلا که چی میزنن تو صورتش، میگن قل لا اله الا اسد، بگو خدای به غیر از مثلا بشار اسد. آقا کدوم آدم عاقلی هم حرف میزنه؟ این چه اثری رو مخاطب میذاش؟ عجب، پس اینا کافرن، پس برم اسلحه دست بگیرم بجنگم. اینجا میشه که طرف نمازم میخونه، روزم میگیره، حجم میره، تمام میبینی آدم مقیدی هم هستش، اما چون با سواد نیست، علوم رسانه رو نمیدونه، چیزی از عملیات روانی که از جنگ نرم بهتر بگم نمیدونه، بازی میخونه. ابن ملجم داشت رد میشه، صدای گریه های زنا و مادرهای کسایی که تو جنگ نهروان کشته شده بودن شنید، دلش ریخ به هم. ببینی خودش تو رکاب امیرالمومنین داشته میجنگیده، یا صفین یا نهروان میشه، میگم صفین رو میشنم، میریزه به هم، میگه علی اهل نماز رو کشت، علی اهل قبله رو کشت، برم شمشیر بکشم علی ابن ابی طالب رو کشم. چه قسم حضرت عباسی وسطه، چه دلیلی وسطه که امروز من و شما دچار این مشکل نشیم؟ بریم سواد رسانه‌مون رو ببریم بالا. من خیلی یارو میرم با من تماس میرن، آقا این کلیپه چیه، این عکس، این صحبت یک بنده خدا رو تکه میکنن. همین چند وقت پیش بود من گفتم آقا شما گفتی 3 سال دیگه ظهور شکل میگیره، گفتم آقا این توقیته، کدوم آدم عاقلی همچه حرفی رو میزنه؟ چیز واضحه. گفت آقا به نقل از شما تو شبکه‌های مجازی پخش شد. ببینید همین سر همین ماجرای منا چقدر اخبار راست و دروغ پخش شد، و اصلا دشمن میاد اخبار دروغ پخش میکنه که شما بازی بخوری. وقتی به اون استناد میکنی، بعدن که بخوای حرف حسابم بزنی، میگن آقا اینا همه حرفشون همینه. برید عزیزان سواد رسانه‌تون رو ببرید بالا، هوش رسانه‌تون رو تحریک کنین، بقیه علومی که لازم بود از ابتدا بیاموزید، قرآن، ثقلین، این چیزا که سر جای خودش هست، اما اون چیزی که امروز لازمه علم و دانش رسانه است. به نظر من یه بچه شیعه باید استاد این مسائل باشه.
در واقع فضای مجازی که در اختیار ما هست، تنها برای سرگرمی، تنها برای بازی، تنها برای اینکه گاهی ساعت‌ها وقت شیرین و عزیز خودمون رو تلف نکنیم بیهوده، حساب شده باشه. در واقع
من الان میبینی طرف میری مغازه، قدیمای مغازه دارا مشتری از تو خیابون میکشن تو، الان میره بالا سرش وایسادی آقا این چنده، آقا این کلهشون توه،
آره توی
هم نه چی داره کلش بازی میکنه، اونم داره چی بازی میکنه. این واقعا اصلا همه این چیزاشو بذاریم کنار، وقت شما به خدا قسم یه لحظه همین الان چند سال سنتونه تو ذهنتون تصور بکنید، خب تا الان فهمیدی چجوری گذشت، بعد اینم متوجه نمیشی. آره دیگه بابا، خب چقدر
یکی از اولین سوالاتی که در قیامت میشه، میگین عمرت را
چگونه
گذراندی؟ الان ما باید بگیم تو نرم افزارا
من کلش بازی کردم مثلا، یا تو این روم بودم، بعد هیچی هم گیرش نمیاد. طرف این 6 7 ساعت عمرشو گذاشته، یک مش وقتش وقت صرف مزخرفات و خود اولاد کرد، این خیلی بده.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد رائفی پور، استفاده کردیم، لذت بردیم، ان شاء الله ما فرصت باشه یک بخش دیگه هم خدمت شما باشیم. و از بیان
فکر کنم البته این چند سال شد، چون به من فرمودن که دو تیکه باید بیام، گفتم آقا هر دو تاشو یکی بکنید که ما دیگه ساعت 3 و 4 نرسیم، زیارت هم هنوز نرفتیم.
خب ان شاء الله که مشرف میشید. و ما یه طنز خیلی قشنگی رو آقا رضا رفیع برای وهابیا و خلاصه آل سعود خوند، ما هم یه دعا کردیم، ملت هم آمین گفتن. انشالله نزدیک هست یا نه ببینیم یه روزی.
چرا تیر دعایی آره، چرا ویران نگردد کاخ ظالم، مگر تیر دعایی کارگر نیست؟
انشالله بله، دعا بفرمایید و انشالله همه من و شما به چشم سرمون سقوط عجیب غریب و ویران شدن این کاخهای آل سعود رو به دست پابرهنه ها، اینو تأکید میکنم، خواهیم دید، در این یقین انشاءالله داشته باشید و شک نکنید انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رفیع، عرض کنم که بدرقه بکنیم و خداحافظی بکنیم با آقای رائفی پور عزیز. خیلی لطف کردید، ممنونم از لطف شما، تشکر کنید آقای رائفی پور رو، خیلی ممنون هستم. بیشتر آقای چون دست نمیزنن،
با خاطر اینکه من و شما خودمونم نمیزنیم شدیم عالم بیعمل. آقا دست بزنید.
خب آقا اجازه بدید من یه بار دیگه سوال مسابقه رو بگم.
بله، شما یه خود همچنان در حال دیدن جشن شهرداری